أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث بر سر مکاسب محرمه رسید به مسائلی، مسئله هشتم از مسائل، مسئله رشوه است. گفت بحث شیرین رشوه حرام است و یک در قرآن مورد نهی واقع شده و نیز عموماتی از قرآن بر آن اینو بدش کنید دیگه حالا بر آن تطبیق می کنند یه آیه داریم که مفسرین اون رو بر معنای رشوه برگردوندند و یه سری عموماتی هم داریم که عمومات قرآنی شاملش میشه. مثلا فرض کنید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و ایناست که شامل اینم میشه. حالا آیه رو خواهیم کنید. دو، ادعای اجماع مسلمین در بین هست. ما مباحثی که تو فقهمون مطرح میشه میگیم اجماعیه، مرادمون چیه؟ اجماع فقهامون هست، اجماع امامیه هست. اما این ادعای اینجا شده فراتر از ادعای اجماع امامیه هست. فقط شیعه نیست، همه مسلمین بر این مسئله مجمعان علیه این مسئله در بین تمامشان که در واقع رشوه حرام است و ادعای اجماع مسلمین بر مسئله وجود دارد. سه، روایاتی در مسئله وجود دارد. روایاتی هم داریم ما که دلالت میکنند بر این که رشوه حرام است و حتی کفر است تا شرک است. واردات که دلالت بر حرمت دارد و حتی از کفر و شرک سخن به میان آمده است. در مجموع این ستا دلیل باعث میشه که شبهه‌ای نکنیم در مورد این که رشوه حرام است و نمیشود رشوه پرداخت. حالا از مباحثی که اینجا باید دوباره مطرح بشه سوال، آیا رشوه به پولی، به پول یا شبه پولی اطلاق می شود که به حاکم پرداخت می شود تا حکم به حق کند، یا به پولی یا شبه پولی اطلاق می شود که به حاکم پرداخت می شود تا حکم به ناحق کنند؟ کدوم ایناست؟ اینی که گفته میشه رشوه حرامه، مراد چیه؟ رشوه یعنی پولی که من برم به حاکم بدم که بیاد به نفع من حکم بکنه،
یا اینکه پولی که برم به حاکم بدم که بیاد حکم حق بکنه. یه وقت بنده و شما میریم میگیم آقای حاکم بیا حکم کن، میگه حال ندارم. تو رو خدا بیا، حال ندارم. ما یه پولی بهت میدیم، بیا بین ما حکم کن. پس من پولی میدم که حاکم بیاد حکم بکنه. میخواد به ضعف به نفع من حکم بکنه، میخواد به ضرر من حکم بکنه. به حق حکم کن. دو، آیا رشوه اون پولیست که نه من میرم به قاضی میدم، میگم آقای قاضی این مبلغ در خدمتتون باشه، ایشالله فصل پرتغال شمالم که شد ما بالاخره پرتغالای خوبی هم داریم و در خدمت شما خواهیم بود، این مسئله رو بیاید تمامش کنیم دیگه، به نفع ما حکم بکنید، خیر دنیا و آخرت خلاصه درش هست، یعنی به ضرر حکم بکن. خب این سوال حالا تا اینجا رو بخونیم بعد وارد مسئله پاسخ به این سوال بشیم. المسئله تو سامنه، مسئله هشتم از زمره مسائلی که میخونیم عبارت است از الرشوه. الرشوه تو حرامون، رشوه حرامه. و فی جامع المقاصد والمسالک ان علی تحریمها اجماع المسلمین، بر تحریم این مورد اجماع مسلمین استوار است، یعنی فراتر از اجماع فقهاء امامیه، بالاتر از این. خب واقعا مسئله‌ای که در بین تمامی مسلمین اجماعی هست، یک مقداری بحثش روشن میشه، نمیشه برخلافش حکم کرد. مثلا فرض بفرمایید مسائلی که در بین همه مشرکینه، حرمت کذب، حرمت غیبت، توحید، ایناست، این مسائلی هست که جای شک و شبهه درش نیست. و یدل علیه الکتاب و سنه، همچنین دلالت میکند بر حرمت کتاب و سنه. آیه ای که در قرآن آمده که در پابرقیتون هم بهش اشاره شده اینه، ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اینو کارش نداشته باشید. این جزء ادامه اون مطلبی است که من نوشتم و همچنین عموماتی داریم ما در قرآن که منطبق بر اینم میشه. این آیه ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل به این معنا نیست که برای رشوه است، خصوص رشوه است. نه، هر تبادلی که به باطل صورت بگیرد، در مقابل باطل صورت بگیرد، این می شود مصداق این آیه و این آیه برش منطبق میشه، میشه عمومات. مثلا میگه آقا ظلم نکنید، ظلم نکنید یه عامیه. حالا مثلا کار بنده میشود مصداق این ظلم. مثلا اینجا هم همینه، یه وقت هست این آیه یه آیه داریم میگه رشوه نده، این میشه خصوص رشوه، ولی یه آیه داریم میگه ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نخورید اموالتون رو به خودتون به سبب باطل یا در مقابل باطل. این یه عمومی است که بر این مورد چی میشه؟ منطبق میشه. اول آیه اینه، عمومی است که بر این آیه، بر این مورد رشوه منطبق میشه، در قرآن خصوصش نیست. و نکته ای هم که بارها اون اوائل سال تذکر میدادیم اینه که اصلا جناب شیخ ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل را با را به معنای با مقابله گرفته، یعنی اموالتان را در مقابل باطل ندهید. هر جا شیخ اعظم انصاری تا اینجا که ما دیدیم تا همین قسمت از کتاب به ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل تمسک جسته، همیشه بارو برای مقابله گرفته، یعنی اموال خودتون رو در مقابل باطل ندید. یعنی شما مثلا اینطوری استدلال میکرد، میگفت گوشت خنزیر مالیت نداره، تو مال خودتو داری در مقابل یه چیزی میدی که در مقابلش لامال میخوای بگیری، مال بدی پول، لامال بگیری گوشت خنزیر، ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اما برخی آمدند آیه رو جور دیگه معنا کردند، بارو بای سببیت گرفتند، ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی به سبب باطل. یعنی آقا ما به عنوان فقه اسلامی آمدیم برای شما یک چارتی برای اقتصادتون تنظیم کردیم، گفتیم بی داریم، اجاره داریم، مواردی که هست. حالا شما حق نداری بیای به غیر سبب صحیح، و برای هر کدوم شرط گذاشتیم، در بی شرطی گذاشتیم، شروطی گذاشتیم، شما حق نداری بیای اموالت را به سبب باطل بفروشی بره، با یه سبب باطل جابجا کنی. و اگر اموالی به سبب باطل، با یه بیع باطل یا با یک چیزی که اصلا تشریع نشده در اسلام جابجا بکنی و مبادله بکنی دو مال را، ولی سببش باطل باشه، بیعت باطل باشه، این مال جابجا نمیشه. بعضی هم این گونه معنا کردن. خب آیش اینه و تدلو، این تدلو عطف به تأکلوه، لا بر سرش در میاد، او یعنی ولا تدلو بها، یعنی به اموال، الال حکام لتأکلو فریقا من اموال الناس بالاسم و انتم تعلمون. و تدلو در لغت ادلاء را به معنای فرستادن دلو بر ته چاه معنا کردن. ما اینجا همون معنای فرستادنش، شما چقدر زیباست این اطلاق، این که پول دادن، رشوه دادن، به این معنا شده که شما یه چاهی رو، یه تشتی رو، دلوی رو دارید میندازید ته چاه. حالا ولا تدلو یعنی و نرسان اموالت را به حکام، پولتو به حکام نده که چی بشه؟ برای این که بخورید فریقا من اموال ناس، یه قسمتی از اموال مردم را. یعنی بعد اون موقع این یعنی چی؟ آیا رشوه است؟ ممکنه رشوه باشه. قال الجوهری قوله تعالی و تدلو بها الالحکام یعنی الرشوه. ممکنه این آیه را بگیم به خصوص رشوه، اما آیاتی که عمومی هست همون ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل که صدر همین آیه هست، این دلالت بر عمومیت داره که بالاخره یه همچین کار رو نباید بکنه. خب سنت هم که داریم، سنت چیه؟ یه سری روایت میخوایم براتون بخونیم. روز چهارشنبه است، تیمن و تبرک به صاحب روایات. و فی المستفیضه انهو یعنی رشوه، کفرون بالله العظیم او شرکون، یا کفر به خداست یا شرک به خداست. فرق کفر و شرک چیه؟ ها؟ شرک بالاتر. یعنی چی بالاتر؟
کفر اصلا خدا رو قبول نداره.
احسن تو. یکی از مهمترین فرقایی که بینشون گذاشتن همینه. شرک از همون مثل شریک میاد. شرک یعنی خدا رو قبول داره، برای خدا شریک قائل. بخواییم تطبیق بکنیم بر مورد رشوه، میگه تو اگر کار خودتو با خدا داری مقایسه میکنی، با خدا سپردی، پس پول چیه که به قاضی میدی؟ پس یعنی تو در واقع دو تا خدا داری، یه خدا اون خدای احکام الحاکمینه، یه خدا می قاضیه که با در علارغم خدا شما یه پول به این میدی. کفر به این معناست که اصلا تو خدا رو فراموش کردی، چشتو بستی این رو خدای خودت دانستی. البته عرض میکنیم که این چه کفره چه شرکش، اینها کفر حقیقی و شرک حقیقی نیست، قبلا هم بحث کردیم. اینها اشاره به گناه بودن و حرام بودن و تأکید بر حرمته. کفر اخلاقی بگیم، کفر اعتقادی نیست.
دیگه
هم
میشه رفتن
پیش
این دیگه
بدن
عین همون
پول دادنش فرق نمیکنه. خب خدا گفته برید سراغ حاکم، این پول ندارم
خدا خدا فرمود
نه
فرموده
که اصلا. نه خود خدا گفته نکنید،
نه اینو میگم این معنا
نه مل فرض، به اینکه خود خدا گفته نکنید،
اگر اون مقدمه رو زمینش کنی
بله حالا اونم زمینش بکنی مضاف هم معنی که اصلا نباید به صورت عقلی نگاه کرد. یک زبانی است اشاره به اینکه گناهه. ممکنه بخوایم کفر حقیقی رو ثابت بکنیم. ما هم کفر مسامحی رو ثابت بکنیم. بگیم که کفره یعنی گناه خیلی بزرگیه. همین مقدار توجیهی که عرض کردم کفایت میکنه. خب الان شما من بهتر میگم یا تو که میگی کافر مطلقه؟ پس چی میگی شما؟
من نمیگم
کافر. الان روایت چی معنا؟ انه کفر.
نه من توی قسم واسه نه تو قسم.
حالا همون عرض من اینه شما همین قسمو معنا کن. انه کفر. این کفره یعنی چی؟ یعنی کافر میشه؟ خب یعنی شما به عنوان یک فقیه ملتزمی که اگر کسی رشوه بدهد زنش بهش طلاق داده میشه، اموالش آزاد میشه. خب الان نسبت به این روایت شما فقیه مع القرینه یا بلا قرینه فتوا بده. کسی که رشوه می خب شما میخواین الان فتوا بدی دیگه. الان مقام فتواست دیگه. لمعه که نمیخونی مع القرینه بلا قرینه فرق میکنه. همین اینجا الان باید فتوا بدیم. بالاخره این روایت میگه انهو کفرون، کسی که رشوه میده زنش طلاق، اموالش هم آزاد. آره یا نه؟ پس نه. حالا یعنی چی پس کفره؟ پس کفر که نشد یعنی چی؟ مجبوریم یه کفر مسامحی درست بکنیم به همون مقدارم کفایت میکنه. این کنایه از گناه مؤکده. حالا کنایه چجوری درست میشه؟ به همون مقدار کفایت میکنه. و فی روایت الاسبغ ابن نباته عن امیر المومنین علیه السلام قال ایما وال احتجب عن حوائج الناس، هر والی که روی بگرداند از حوائج مردم، احتجب الله عنه یوم القیامه و عن حوائجه، خداوند روی میگرداند از او و از حوائجش در روز قیامت. حالا این تمام، این ربطی به ما نداره. یه ربطی ممکنه به طریقی داشته باشه، حالا اینو توضیح خواهیم داد. و ان اخذ هدیتن، اگر اما هدیه‌ای بگیرد کان غلولا، غلوله. غلول به مالی که از غنیمت سرقت رفته باشد اطلاق میشه از غلول. یعنی اشاره به سحت بودنش داره، اشاره به سحت بودنش داره. غلولا یعنی سحته. حالا تو روایت بعدی هم اشاره به همین هست. یعنی اگر هدیه بگیرد کی؟ والی، حاکم، هدیه بگیره از کسی این حرومشه. و ان اخذ رشوتن فهو مشرکون، اگرم رشوه بگیره که مشرکه. اینم باز کنایه از این است که خیلی گناه بزرگی است. ما از این روایاتی که هدیه به والی حکمش چیه و اینها داریم که والی هدیه نباید بگیرد و این حرفا، که بنابراین ما میبینیم که الان هم رسمه که حالا هم رئیس جمهور هم رهبر اموالشون یعنی هدیه هاشون رو اگر هدیه یسیر باشه کم باشه بر میدارن، اما اگر هدیه درشت و گندهی باشه بر نمیدارن، میذارن توی موزه. یه مدتیست که این رسم شده، نزدیک 15 سالی باشه. نه قبل 15 سال شاید توی موزه نمیذاشتن، شاید هم میذاشتن. من اونقدی که من اطلاع دارم،
من در حالات امام میخوندم که هدیه وقتی بهش میدادن بعد خود اول میپذیرفتن بعد اطرافیان میگفتن که هدیه
مثلا امام اون که هست، اطرافیان یاد دارن بارها و بارها مثلا جمع که میشد هدیه ها، مثلا صندوق های خیلی بزرگی از طلا میشد، از انواع مردم فرستاده بودن. و اینا میخوام بگم بحث فقهی داره، لازم نیست مثلا فرض کنید والی که همینطور کسی ندیده و نشیده براش چیزی میفرسته، حالا اونم یا آیا از حیث ولایتشه، یعنی از حیث حکومتشه، یا از حیث محبت، اینا فرق میکنه. اون از علی القاعده میتونسته برداره، نما اینا رو یه صندوق طلا که میشد ایشون میبست میفرستاد که برای جبهه ها و اینها بره، خودش استفاده میکرد، احتیاج هم نداشت استفاده. و عن الخصال فی الصحیح عن عمار ابن مروان قال کل شیء غل من الامام فهو سحت، هر چیزی از امام دزدیده بشه این سحته، یعنی از سهم الامام در واقع. یعنی توی جهاد، کتاب الجهاد و اینا دیدید دیگه، مثلا یه سری چیزا میگن مال امامه، حالا اگر وسط جنگ شما بردارین و خبرم ندی این مال امام بوده برداری، خب این سحته دیگه، یعنی مال باطله. و سحت و انواع کثیره، سحت انواع زیادی داره. منها ما اصیب من اعمال الولات الظلمه، اون پولایی هست که شما بخواد بری برای برای ولات ظلمه کار کنی، یعنی والی جائر، تو اگر بری برای حاکم ظالم کار بکنی پولی که ازش میگیری سحته و قبول نیست. روایت هایی هم در این باب داشتیم، گفت من میرم برای اینها چی میسازم؟ لباس میدوزم، آیا من عامل ظلمه هستم؟ روایت گفت تو که خود ظلمه هستی، اون کسی که به تو نخ میفروشه و سوزن میفروشه اون میشه عمله ظلمه در واقع. و منها اجور القضات، اجور القضات، این زیرش خط بکشید، اجور القضات یعنی اجرتی که قضات برای کارشون میگیرن. و اجور الفواجر، اجرتی که فاحشه ها برای کار خودشون میگیرن، اونم سحت. اینه همه بینید تو یه مسیره. و سمن الخمر و نبیز المسکر، سمن خمر و نبیز مسکر هم هم. و ربا بعد البینه، ربا بعد از بینه، توضیحی داره ربطی به بحث ما نداره. و عمر رشاف الاحکام یا عمار، اما بدان رشوه در احکام فهو الکفر بالله العظیم، اگر تو رشوه بگیری در احکام این کفر است. و مرادمون آخریشه، خط همین آخری، اما رشاف الاحکام یعنی پول بگیری که حکم بکنی. و مثل ها روایت سماعن ابی عبدالله، این همین روایت هم هست. و فی روایت یوسف ابن جابر لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من نظر الى فرج امرأة لا تحل له، کسی که به فرج زنی که برایش حلال نیست نگاه بکند پیغمبر لعنش. همچنین و رجلا خان اخاه فی امرأته، و کسی که خیانت کند به برادرش یا برادر مؤمنش در زنش. ایناش باز محل بحث ما نیست، اونا اومده به نظر من تأکید این مورد سومه، یعنی میخواد بگه مورد سوم قبحش و گناهش در حد اونه. و رجلا احتاج الناس الیه، ببینید این برداشت از روایته، من برداشتم اینه که اصلا اون دوتا اولیا رو امام در مقام بیان و حکمشون نبوده، حکمشون الان بیان شده، ولی امام اصلا در مقام بیان این مورد نبوده که اونا حرامه، سومیه رو میخواسته بگه حرامه، اون دوتا رو آورده که شما ببینید چقدر کار قبیحیست و سومی رو بیاد اضافه کنه. ببین سومی هم مثل هموناست. و رجلنه، ببین ولن ربطی اصلا نداره اون دوتا با این سومی، این در مورد آدم فقیه حاکمه، اون در مورد آدم خیانتکاره. و رجلن احتاج الناس الیه لفقههی فسألهم الرشوه، و مردی که مردم احتیاج داشته باشند به او به خاطر فقهش، رفتی فقه یاد گرفتی حالا مردم به احتیاج دارن بخوای پول بگیری، فسألهم الرشوه پول بخواد. ها بیچ قبول نکن، من میگم بی ربط این سه تا به هم، اولی و دومی یه جوره، سومی با هم بی ربطه و مسئله مسئله اهمیت نداره، چون اون که معلومه لعنه فلان، حالا واردش نشه اونا بحثش فرق میکنه. وزا خیلی خوب تمام شد. ما در مجموع اگر نگاه بکنیم، پس این روایات ثابت کرد که رشوه چیه؟ حرامه و خیلی هم حرامه.
آیا رشوه به پول یا شبه پول؟ این شبه پول دوباره تو ممکنه پول ندید، همون صندوق پرتغالی که قرار از شمار بیاد، رشوه به پول یا شبه پول اعزام شد که خواهد که به حاکم پرداخت کنه تا حکم رو به حق کنه یا حکم به ناحق کنه؟ جواب حالا بذارید من بگم، بعد شبه سوم هم ببینید شما بگید. در کلمات بعض لغویون رشوه در معنای اول به کار رفته است، زیرا از آن تعبیر به جبر شده، یعنی پولی که پاداش کاری قرار میگیرد، پولی که جزای کاری قرار میگیرد، جزای کاری قرار میگیرد. جو برای چیزی نیست که مثلا بیشتر گفته به باطل بکنم، چون تو اصطلاحاتی به کار میره میگه آقا من اگر میخوای این کار انجام بدم باید پولی برای من بذاری. ظاهرش اینه که اگر این من میخوام بیام اضافت بکنم باید پولی به من بدی. حالا اینو اضافه بکنیم همش با هم دیگه نتیجه بگیریم. محقق ثانی در تفسیر رشوه گفته پولی که متحاکمان پرداخت می کنند، که این ظاهره در این است که هر دو جعلی برای اصل قضاوت میپردازند. ببینید رشوه‌ای که طبق معنای دومه یه نفر میده، یه نفر میاد از اون زیر میز رد میشه پولو میده میگه به نفع من تو، اما محقق ثانی فرموده متحاکمان این پولو پرداخت میکنه. و متحاکمان هر دو میان پولو میدن، آیا این معنا داره بگی متحاکمان پول میدن که بیاد باطل کن؟ نه، ظاهرش اینه متحاکمان جعل جعل میکنند برای اینکه یه نفر بیاد و قضاوت کنند. در جامع المقاصد نیز اینو بگیم، در اسم کتابشون نمیشه اینجا، در حاشیه ارشاد اینجا در جامع المقاصد نیز رشوه به همان گونه تفسیر شده است. در بعض روایات نیز رشوه بر معنای اول ظهور دارد، در معنای اول ظهور دارد در بعد از کدوم روایت؟ همین روایت آخری که خوندید، کتابات رو نگاه کنید، میگه و رجلا احتاج الناس الیه لفقهی فسألهم الرشوه، کسی که مردم بهش احتیاج داشته باشن به خاطر فقهش پول بخواد. این به نظر شما ظاهره در چیه؟ یعنی پول بخواد که به حق حکم بکنه یا پول بخواد که به ناحق حکم بکنه؟ این صرف اینه که پول بخواد بیاد حکم بکنه. ببینید در بعض روایات رشوه در بنی عباس ظهور دارد، مثل روایت یوسف. روایت یوسف که ظاهر در این است که فقیه پول بگیرد تا بیاید و حکم کند، تو پرانتز به حق آنم و این ظاهرش در این که دیگه ذهن مستقیمی داشته باشه اینه که میگه خدا لعنت کند اون قاضی رو که مردم احتیاط میشه داشته باشن نیاد پول بخواد. این ظاهره در اینه که اصلا فقط برای اینکه بیاید و قضاوت بکنه ازشون پول بخواد، اینه که رشوه است. این یک سری از احتمالاتی که معنای اول رو تعیین میکنه که اصلا رشوه یعنی پولی که قاضی بگیره که اصلا بیاد قضاوت کنه. امروز خب
این رشوه
اصلا این رشوه است در بعض از عبارات. رشوه اینه که تو پول بگیری بخواه ازشون پول بگیری که من میخواهم بیام ازتون براتون قضاوت کنم و به حق من حکم بکنم، این رشوه است. لکن در کلمات دیگری از لغویون رشوه در معنای دوم اطلاق شده، مثل مصباح و نهایه ابن عصیر و نهایه شیخ طوسی. اینها آمدن گفتن رشوه یعنی پولی که بدهی تا در ناحق حکم بکنه قاضی و چیزی که حق نیست حکم بکنه قاضی، که تو ذهن شما ما هم همینه و همچنین تو مجمع البحرین مصباح نهایه و مجمع البحرین در اینها هم این هست. از بعض در بعض روایات نیز رشوه در معنای دوم به کار رفته، مثل روایت عمار. شما روایت عمار الان با هم ببینید، مثل روایت عمار. روایت عمار رو نگاه بکنید، اول صفحه 240 میگه که عمر رشاف الاحکام فهو کفر بالله، رشوه در احکام کفره. این همطور اون سوال درش هست، آیا مراد پولیست که قاضی بگیرد و بیاید حکم کند یا پولیست که قاضی بگیرد به ناحق حکم کند؟ این روایت جناب شیخ میفرماید ظهور دلیل داره که بیاد پول بگیره به ناحق حکم کند. از کجاش؟ از خط بالاش، اونجا که زیرش خط کشیدید میاد میگه که خط بالا میاد میگه اجور قضات سفته، اما یعنی یه چیز دیگه، اما رشوه، اما یعنی یه چیز دیگر میخوام بیان بکنن، اما رشوه چیه؟ اون که دیگه کوچه. پس معلوم میشه رشوه غیر از اجور قضاته روایت اما، که در آن رشوه غیر از اجور قضات لحاظ شده است. اجور قضا همون جعله، یعنی یه پولی قرار بده برای اینکه بگه من میخوام بیارم برای شما قضاوت بکنم، این میشه اجر. اجر بگیرم به جهت قضاوتم، قضاوتم رو حق باشه یا باطل، رو حق باشه ولی پول میگیرم برای این کار. اما در روایت عمار اومده چی؟ گفته اجور قضا، اما رشوه اون مشرکه. اجور قضا سخته، کسی که رشوه میگیره مشرکه، یا رشوه میده مشبهه، معلوم میشه رشوه و اجر و اجر با هم دیگه فرق. پس اینم یه سری از روایات هم دلالت بر این معنا میکنه. همچنین سریع ها اینم اینجا ننویسیم. پس چی شد؟ شما الان محققین جامع الشواهد دو تا اطلاقات رو دارید میبینید. میبینید در بعد از کتاب‌های لغویون رشوه در معنای اول به کار رفته، در بعضی هاش هم در حاشیه اش بعد از علما آنسان معنا کردند، و در بعض از کتب فقهی ما هم کتب لغوی ما هم به علاوه بعض از روایات در این معنا به کار رفته. چه کار کنیم؟ کدومش پذیرفته است؟ نتیجهش این میشه که خب هر دو قول لغوی داره. هر دو پذیرفته میشود. پس معلوم میشود رشوه در معنای اعم وضع شده است و به صرف پرداخت وجه برای رسیدن به غرض رشوه گفته می شود. چه غرض حق باشد چه باطل. پولی که داده بشه برای اینکه شما به غرضت برسید، پولی که داده بشه برای اینکه به غرضت برسید، میخواد غرضت حق باشه میخواد غرضت باطل باشه. بعد اینجا یه عبارتی توی آکولاده که از هلیه ما جا به جاش داریم تو عبارت اینو اینجا ذکر میکنیم. پس وقتی تو متن خوندیم اینجا جای عبارت هلیه. پس شیخ چی گفت؟ شیخ گفت من وقتی همه اینا رو جمع کردم این عبارت عربی شیخ هم بنویسیم که بتونیم روش بحث بکنیم. ما یبذل لحصول غرضه، یا ما یبذل این میشه، ما یبذل لحصول غرضه، یا میتونیم علامه مجهول هم بکنیم، ما یبذل لحصول غرض، آنچه که پرداخت میشود تا به غرض رسیده شود. غرض چیست؟ غرض یه وقت حق است یه وقت باطل است. یه وقت من حق باهامه، ببینم در این اوضاع و احوال قاضی حکم به نفع من نمی کنه، میام یه پولی میدم میگم آقای قاضی ببین حق با منه، این شرایط هم این اسناد هم این مدارک هم این مستندات هم، بیا و حکم به نفع من بکن. پول باید بدی تا حکم به نفع بکنه. خب غرضت هم حقه، مسئلت هم حقه. ببینید آقایتون
پس جمعی شد اجمالا بین هر دو نظریه. و ظاهر و حاضر روایه، ببینید این به ظاهر و حاضر روایه میاد در بعض روایات اینجا. اول از چهارمی اینجا شروع کنیم. جواب سوال اینه آیا رشوه پول یا شبه پول اطلاق می شود که به حاکم پرداخت می شود تا حکم به حق بکند، یا نه به پولی گفته می شود که به حاکم داده شود که حکم به ناحق بکنه؟ جواب اول چیه؟ در کلمات بعض لغویون رشوه در معنای اول به کار رفته، در حاشیه ارشاد و جامع المقاصد رشوه به معنای اول به کار رفته، در بعض روایات هم که روایت یوسف باشه رشوه در معنای اول به کار رفته. اینجا در بعض روایات رشوه در معنای اول ظهور داره که ظاهر در این روایت اینه. گفته فقیه، خوندم براتون دیگه، گفته لعنت کرده پیغمبر فقیه را که احتیاجی به فقهش باشه و بگه من پول میخوام. یعنی چی؟ یعنی بیام فقط برای قضاوت کردن پول بگیرم، حق و باطل کاری ندارم، من میام به حق حکم کنم ولی به باطل. ببینید میگه و ظاهر و حاضر روایه، همین روایتی که اینجا هست، همین روایت یوسف ابن جابر، سؤال و رشوه، درخواست رشوه هست برای بذل فقه، برای اینکه فقهش را بذل کند، فقه بده. برای اینکه علمش را بگوید پول بخواد. فتکون ظاهرتن فی حرمت اخذ رشوه للحکم بالحق. ظاهر در این است که رشوه بگیری برای اینکه به حق حکم بکنی، یا رشوه بگیری برای اینکه اصلا بیای بشینی حکم کنی. او اخذ رشوه لنظر فی امر المترافعین، یا اینکه رشوه بخوای برای اینکه اصلا نگاه کنی، بگه آقا یه پولی حالا به من بدید من بیام و پرونده های شما رو چکار کنم؟ نگاه کنم. لیحکم بعد ذلك بینهما بالحق من غیر اجرته، که تا بعدن من به غیر حجت بر شما حکم بکنم. من آقا نمیخوام پول بگیرم حکم بکنم، من پول میگیرم که بیام پرونده تون رو نگاه کنم. من میام پرونده شما رو نگاه میکنم، بعد میگم من به حق پول میگیرم، پرونده تون رو نگاه میکنم، بعد بدون پول حکم میکنم، حکم به حق هم میکنم. این روایت میگه خود رسول خدا لعن کردی همچین آدمی را، مردم بده احتیاج دارن. و هذا المعنا، هذا المعنا بنویس، معنای اول، یعنی این که به حاکم پول یا شبه پول داده شود، پرداخت شود تا حکم به حق بکند. هو ظاهر و تفسیر رشب فل قاموس بالجعل. یه بحثی هست در مورد اینکه جعل چیه، اجر چیه، اینا چیه، اینا رو حالا بله فردا میخونیم. و الیه نظر المحقق ثانی، به همین مطلب محقق ثانی نگاه کرده در حاشیه ارشاد، حیث فسر فی تفسیر حاشیت فی حاشیت الارشاد الرشوه، ببینید، به ما یبذله المتحاکمان. رشوه چیه؟ تفسیر کرده از رشوه را به آنچه که متحاکمان میپردازند، به آنچه که متحاکمان، متحاکمان پول نمیپردازند که به ذره هر دوشون میان پول بدن که به باطل حکم بکن. خب نه، هر دو دارن پول میدن، نه هر دو پول میدن که بیاد اصلا قضاوت بکنه، بیاد به حق حکم بکنه. این رشوه است. همچنین ذکر فی جامع المقاصد خودش ان الجعل من المتحاکمین للحاکم رشوه، پولی که از متحاکمین به حاکم داده شود رشوه است. میگه متحاکمین، متحاکمین بیان پول بدن، نه اینکه بیان پول بدن یکیشون بیاد پول بده بگه به نفع من حکم بده، اینو نگفته. گفته دو نفری بیان پول، ظاهرش در اینه، دو نفری بیان پول بدن به حاکم که ایو حل حاکم لطف بفرمایید، قدم رنجه بفرمایید، قدم روی تخم و چشم ما بگذارید، بیاید حکم بکنید به حق، همین پول هم به شما میدید، این میشه رشوه. اون صریح هلی رو نمیخونم، ولیکن نسخه، حالا این آخر سرش بگم اگه نرسیدی فردا، ولیکن ان مجمع البحرین، این گروه اول. گروه دوم، در کلمات دیگری از لغویون رشوه در معنای دوم، یعنی پول بده به ناحق حکم بشه، پولی که داده میشه همین رشوهی که الان ما هم لغتا استعمال میکنیم. لیکن ان مجمع البحرین قل اینطوریه، قلما تستعمل الرشوه الا فیما یتوسل بهی الى ابطال حق او تمشیت باطله. رشوه خیلی کم استفاده می شود مگر در اینجا، یعنی همه استعمالاتش، اکثر استعمالاتش در اونجاییست که توسل پیدا می شود به رشوه به سوی ابطال حق یا تمشیت باطل، یعنی باطل ادامه پیدا کنه. و ان المصباح، یما، ببینید مصباح عبارتش صریح تره در معنای دومه، هو یما رشوه، ما یعطیه شخص، اون چیزیست که اعطا می کند آن را شخص للحاکمه او غیره، شخص اون رو به حاکم میده و به غیر حاکم میده، لیحکم له، تا براش حکم بکنه، لیحکم له، براش به نفعش، او یحمله یا او یحمله علی ما یرید، یا پول بدهد که اون رو بر آنچه که میخواهد حمل بکند، این حمل بکند بر آنچه که میخواهد، یعنی پول بده که به نفعش حکم. عن النهایه، ان هل وصله الى الحاجه ب بالمصانعه، رشوه رسیدن به حاجت است به وسیله مصانعه. مصانعه رو من دیدم بعضی تفسیر کردن توی این که انتصنع شیئن فیصنع شیئن. مصانعه یعنی تو یه کاری بکنی که اونم یه کاری بکنه، تو یه پولی بدی اونم یه حکمی بکنه. این است که رسیدن به حاجت است به وسیله یه عملی که انجام میدی. و راشی الذی یعطی ما یعینه علی الباطل، راشی اون کسی است که پول میدهد که کمک کند او را بر باطل. پس رشوه پولی است که نه برای قضاوت، بلکه برای اینکه بر باطل حکم بکنه. و المرتشی الاخذ، مرتشی اینا هم اصطلاحات راشی داریم، مرتشی داریم، رایش داریم. رایش هم که الان هم اصطلاحش میشه کارچاق کن یا واسطه. رایش کیه؟ هوالذی یسعی بینهما، سعی میکنه، میره به این میگه آقا این حاضره یه میلیون تومن بده، به اون میگه، میگه این فاسیه اگه یه میلیون بهش بدی کارتو درست میکنه. بعد میاد به قاضی میگه این طرف حاضر نمیشد، 800000 تومن بیشتر نمیداد، من گفتم یه تومن بده. میاد به این یکی میگه این یارو قاضیه میگفت 1500، من راضیش کردم یه تومن بگیره. بله. و یستمید لحاظا و یستمید لحاظا، میره برای یکی پول زیاد میکنه، برای اون یکی پول کم میکنه. همین عباراتی که من گفتم، میره بالا پایین میکنه دیگه. این میگه آقا من 10 میلیون میگیرم حکم میکنم، میگه بابا این بیچاره نداره، بیا 6 میلیونش بکن. اون میگه که من 4 میلیون بیشتر نمیدم، میگه بابا این قاضی 10 میلیون پولشه، بیا 6 میلیون بده. برای یکی کم میکنه، از یکی زیاد میکنه، بالاخره به هم وصلشون میکنه. که اگر نبودن خیلی از امورات اسلام خوابیده بود الان. خب نتیجه بریم سراغ این روایت. او از اون چیزی که دلالت میکنه که و مما یدل علی عدم عموم رشال مطلق الجعل علی الحکم، اون چیزی که دلالت میکنه که همیشه این گونه نیست که اینو این گونه معنا کنید، ما یدل علی عدم عموم رشال مطلق الحکم، بالاش بنویس همیشه رشا به معنای جعل نیست، همیشه رشا به معنای اول نیست. اون چه که دلالت میکند که همیشه رشا به معنای اول نیست که اصلا پول بگیری بیاد حکم بکنه، تو روایت معتقدم فی روایت عمار بن مروان من جعل رشا فی الحکم مقابلا لاجور القضات. پس معلومات امام چکار کرد؟ قرار داد رشای در حکم را در مقابل اجور قضات، خصوصا به کلمت اما اومد تفصیل داده اصلا، یعنی فرق گذاشت، گفت اجرت سحته، رشوه شرکه. پس معلوم شد اینا دو تا چیزه، اجرت یه چیز غیر. نه لا یختص به ما یبذل و علی خصوص الباطل. نتیجه ای که شیخ میگیره اینه، ما نمیگیم مختص در یک معنای دوم، ما میگیم اهمه. رشوه اختصاص ندارد به اون چه که بذل میشود در خصوص باطل، بل یعمو، بلکه شامل میشود ما یبذلو لحصول غرضه، آنچه که پرداخته میشود تا به غرض رسیده شود. و هو الحکم لهو حقا کان او باطلا، غرض چه باشه؟ غرضم حکم باشه براش به باطل و به حق. پس رشوه رو این معنا میکنه. و هو ظاهر ما تقدم من المصباح و النهایه. پس نظریه شیخ خوب بخونید، فردا میخوام یه اشکال به نظریه شیخ وارد کنم، عبارت هلی هم توضیح بدیم که نشد توضیح بدیم. نظریه شیخ این شد، رشوه یعنی چی؟ رشوه یعنی اون چه که بذل میشود برای حصول غرض. حصول غرض هم خود شیخ تفسیر میکنه، یعنی حکم بکنه، چه حق بر من باشه حکم به حق بکنه، باطل باشه حکم به باطل بکنه. حصول به غرض میشه میگن رشوه. پس یه معنایی کرد که هر دوتا رو شامل میشه. نظریه شیخ رو خوب حفظ بکنید، فردا همون هندی رو که نخوندیم توضیح میدیم که چرا نخوندیم، اون که بین معقودتین بود اصطلاحا، و همان اشکالی که به تعریف جناب شیخ خود جناب شیخ وارد کرده و بحث میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. شنبه یعنی انشاءالله.